مطالبه اسلام تحقق کامل دین اسلام. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حد اقلی نداریم. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حد اقلی نداریم.
یک ذره ز کیمیای اخلاص گرم در مس منزنی شوم خواست.
اسلام نه طرفدار غم نه شادیه، غم و شادی انسانی آری، غم و شادی حیوانی و احمقانه نه.
ملت و مذهب و کشور دین ماست.
دین در دنیای مدرن
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با قسمت دیگری از مجموعه برنامه دین در دنیای مدرن در خدمت شما بزرگواران هستیم. من محمد مهدی مومنی ها افتخار دارم به عنوان کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. و اما شما مخاطبان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن کوپیای 2786-1035 پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. شماره ناماشنای 162 روابط عمومی کل سازمان هم در اختیار شما بزرگواران هستش که میتونید اگر نقد و نظری دارید با ما در میون بذارید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اینترنت این برنامه رو دنبال کنید.
انگلیس‌ها متخصص دشمنی انداختن بین روحان از جمله بین شیعه و سنی در دنیای اسلام. آمریکایی‌ها دارن از تجربه اونا استفاده میکنن. مسئله فلسطین پیش میاد، مسئله مصر پیش میاد، همه بیدار باشن.
ویژه برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن.
هم احادیث داریم و هم آیه. وقتی کسی نماز را برپا کرد و زکات داد، او برادر شما هست.
در عراق، در سوریه، این حتی در تونس، اینا کاملا الان جریان‌های سلفی تکفیری افراطی رو به انزوا است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 دقیقه.
خب به موضوع برنامه امروز ما دین و انتظار منجی و موعود بشر مهدویت هستش که خب محورهای این برنامه رو خدمت شما عزیزان میگم. بررسی جایگاه منجی در تمام ادیان الهی، بررسی رابطه فطرت انسانی با پرستش و پذیرش منجی در حیات بشری و بررسی موعود و منجی در دین اسلام و تشیع و همچنین بررسی شاخصهای منجی و جوامع منتظر و بررسی مهدویت در دوران معاصر و جایگاه امام عصر در حیات بشر امروز و آینده از موضوعات برنامه امروز ما هست که در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. سرکار خانم دکتر مریم برهمن، مدرس و استاد یار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان فرهیخته برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. و مهمان عزیزی دیگه به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد مهدی تسخیری، رئیس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم از شما. خب اگر اجازه فرمایید سوالات رو با مهمان حاضر در استودیو داشته باشیم آغازشو. خب سرکار خانم دکتر، یه موضوعی که به هر حال ما میدونیم بسیار اهمیت داره در جهان معاصر و در طول تاریخ بشریت، بحث منجی هستش. میخواستم یه بررسی داشته باشید جایگاه منجی رو در ادیان الهی.
متشکرم. خدمتون عرضم که تجلی امید به نجات در ادیان گذشته یک آهنگ باطنی و فطری پایدار هست. این ضرباهنگ امید ساختار تقریبا واحدی داره ولی به اشکال مختلفی ظاهر شده که این نشون دهنده گرایش باطنی و فطری انسانها برای نجات هست. خیلی مختصر عرض میکنم، در دین زرتشت مسئله آخر از زمان مطرح شده و چنین توصیف می شود که وقتی سوشیانت با موعود ظهور کند، آخر از زمان آغاز می شود. موعود همان سوشیانس هست که در فارسی اصطلاح سوشیانت استفاده می شه. نجات بخشی که به مردمان نیک وعده داده شده و وظیفش پاییدن و نگهبانی جهان راستی است. جهانی که اندک زمانی پیش از رستاخیز آراسته خواهد شد. و اعتقاد بر این هستش که راستگو بر دروغگو چیره خواهد شد. جهانی که در اون حق غالب هست و باطل و دروغ مغلوب. و از این جهت اصطلاح سوشیانس رو استفاده میکنن چون سراسر جهان مادی رو سود خواهد داد. در آیین یهود هم در صحیفه دانیال نبی که مشتمل هست بر یاد ایام گذشته و تاریخ باستان و دوران اسارت بابل، در اونجا هم بشارت میده که اون دنیای پر از آفت و شر به پایان خواهد رسید. بنابراین یک تصویر کامل عصر مسیحایی بدون اشاره به شخص مسیح در بابهای عاطفی و مکاشفه‌ای تبعیدی در اونجا ترسیم شده. در نگاه دین مسیح هم همچنین با توجه به کتب آسمانی که به شکل‌های مختلف آفریده شده تصریح شده که در انجیل شنیده و دانسته ایم که این مرد به راستی مسیح هست و خلاص کننده عالم. بنابراین همچین عباراتی رو ما در اونجا میبینیم که خدای پدران ما آن عیسی را برخیزاند که شما به صلیب کشیده و کشتید. همچنین در انجیل متی ما میبینیم که مینویسند اما آن روز آن ساعت را نمیداند کسی از بشر و فرشتگان آسمان. لذا بشارت عمومی در کتاب‌های مقدس در عهدین هم اشاره شده با این عناوین که تمامی امم را به هیجان می‌آورم و مرغوب همه طوائف خواهم شد و پر می‌کنم این خانه را از جلال. بسنده می‌کنم به همین میزان و جمع‌بندی می‌کنم که بشارت به موعود در تمامی ادیان آسمانی به نحوی اشاره و تفصیل داده شده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آجای تسخیری، سوالی که از محضرتون داشتم، ما میدونیم که فطرت انسانی به هر حال اعتقاد به وجود منجی داره. میخواستم ببینم چه رابطه‌ای بین فطرت انسانی با پرستش و پذیرش منجی در حیات بشری هستش.
بدون شک این فطرتی که شما ازش سخن میگویید فطرتی است که از سوی خداوند متعال در انسان قرار داده شده و انسان بر اساس فطرت خودش به دنبال عدالت خواهی است، به دنبال آزادی است، به دنبال آن است که حق حقوق خودش را و حق حقوق جامعه را تثبیت کنه. طبیعتاً در طول تاریخ این بحث اعتقاد به مهدویت یا اعتقاد به منجی و موعود، حالا مختلف ادیان هر کدوم به یک سبک، زرتشتیان معتقدن به بهرام سوشیانت یا یهودیان معتقدن ماشیه خواهد آمد، عیسویان معتقدن حضرت مسیح خواهد آمد، مسلمانان معتقدن که حضرت مهدی خواهد آمد، بودایان میتره و همه حتی هندوها، شنتوها، تمام اینها هر کدومشون بر این باور هستن که روزی موعود خواهد آمد و ما تصریح داریم در قرآن به این که این زمین را انسانهای صالح به ارث خواهند برد. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم تمام این حکومت‌هایی که بر بشریت حاکم شدن، حالا چه در 1000 سال، 2000 سال، 1 میلیون، 10 میلیون، سرانجام تمام این حکومت ها به جای خواهند رسید که تشنه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، این دولت کریمه ای که باید تحقق پیدا کنه و این را کسی نمیتواند تحققش کند جز کسی که دارای صفات عالی کمالی فطری است. و اون طبق احادیث و طبق گفته های ادیان مختلف، اما از یهودیت، مسیحیت، زرتشت، اسلام، سنی، شیعه، هیچ فرق نمی کنه. تمام اینها بر این باورند که یک منجی خواهد آمد. حتی من در گفتگوهایی که با بوداییان، با شنتوها، با هندوها که داشتم و با اینها گفتگو داریم مرتب، تمام اینها بر این باور هستند که این منجی خواهد آمد. البته هر کس بر این باور است که این منجی از آن ماست، یعنی حتی زرتشتیان وقتی که بحث رو از در رابطه با بهرام میارن، میگن اون خواهد آمد و جهان را به دین زرتشت خواهد آمد. مسیحیان هم میگن همه خواهند مسیحی خواهند شد. یهودیان همین حرفی میزنن، چون یکی از شاخصه های مهم حکومت حضرت مهدی این که همه بر اساس یک دین واحد زندگی خواهند کرد و همه در سایه این حاکمیت الهی، این حاکمیت موعود، به دنبال برقراری عدالت، آزادی، امنیت، همزیستی و نیز حاکمیت یک آیین واحد در جهان هستند.
بسیار سپاسگزارم. در خصوص همین دینی که فرمودید، دین واحد، میشه توضیحاتی بفرمایید؟
قرآن عرض کردم اشاره دارد که اونی که وارث زمین صالحان هستند، و در جای دیگه میفرمایید ان الدین عند الله الاسلام، دینی که نزد خدا هست اسلام است. لذا بعضیا مقوله ادیان رو نمیپذیرن، میگن ما دین واحدی داریم و این دین تجلیات مختلف یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت، صابئیت، اینها را تجلیاتی از دین اسلام است و ابراهیم سلام الله علیه پدر همه انبیاست. البته این رو هم فراموش نکنیم که امروزه ما وقتی که دعوت میکنیم به اسلام و دین حضرت ابراهیم که همون اسلام و پیامبر ما صلوات الله و سلام علیه، بعضیا مخصوصا در جهان معاصر، و ما باید بحثمون به گونه‌ای باشه که برای امروز مفید باشه، امروز بعضیا دعوت میکنن به دیانت ابراهیمی یا دولت ابراهیمی است که متاسفانه یک سو استفاده بسیار زشتی داره صورت میگیره و اخیرا مخصوصا در سال 1990 میلادی مرکز مطالعات وزارت خارجه آمریکا بحث دیانت ابراهیمی و دولت ابراهیمی رو مطرح میکنه، بدین معناست که باید ادیان یهودیت و مسیحیت و اسلام را رها کنید، این دین را در نظر بگیرید و شهر اور را به عنوان کعبه آمال قرار بدید. البته یک بازی است که به گونه ای میخوان یک نوع پذیرش رژیم صهیونیستی را در جامعه بشری تحمیل کنند. ولی اون چه که ما در احادیث ما، اون چه که در احادیث و در کتب آسمانی سایر ادیان هم وجود دارد، این است که باید تابعیت دین خدا باشیم و قرآن کریم هم اشاره می کند به خطاب به یهود، خطاب به مسیحیت، می فرماد که شما که مدعی هستید ما بر حقیم، آیا شما اسبقیت دارید یا حضرت ابراهیم؟ تفاوتی که می بینید در میان ادیان الهی است، مخصوصا دین اسلام با سایرین، دین اسلام تمام ادیان را می پذیرد، لذا به طور اتوماتیک وار به تبعیت از حضرت ابراهیم خواهد رسید. ما دین اسلام را به عنوان دین جامعی است که هرچی که در ادیان هست دارد و علاوه‌برون مکمل اون ادیان هست و هیچ کدوم از ادیان را رد نمی کند، بلکه برعکس مسلمانی که ادیان الهی را نپذیرد مسلمان نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب یک فاصله از همکارانم میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
اگر بیاد دنیامون پر از عدالت میشه.
اتفاقا زیاد بهش فکر میکنم، اگه بالاخره بیاد هر کسی سر جای خودش میشینه، ظلم کمتر میشه، خلاصه که دنیامون قشنگتر میشه.
و ما در انتظار آمدن منجی هستیم تا ما را از بی‌عدالتی ها، ظلم های آشکار و نهان، زشتی ها و دروی ها نجات دهد. منجی که در سراسر دینمان به حضورش نوید داده شده و همچون نوری امید بخش در لحظه لحظه زندگی سخت زمینی که این بی‌عدالتی ها امانمان را می‌برد با یادآوری آمدنش خشممان به لبخند تبدیل می شود و با خود زمزمه می کنیم که هین مشو نومید، چون واقف نهی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. و ما هنوز هم همچون زمینی تشنه که به آسمان نگاه می کند تا روزی باران رحمت بر سرش ببارد، چشم به راه آمدنت می مانیم تا چشم و دلمان بالاخره روشن شود. و چه انتظاری شیرین تر از انتظار فرج؟
دارم یقین که روز وصال تو می رسد، ذکر لبم شده که الهی ببینمت.
خب بسیار سپاسگزارم که با ما با برنامه دین در دنیای مدرن همراه هستید. سرکار خانم دکتر برهمن، سوالی که اینجا مطرح میشه با توجه به حالا سوال قبلی که شما اشاراتی داشتید به جایگاه منجی در ادیان الهی، میخواستم ببینم که موضوع موعود و منجی در دین اسلام و به خصوص تشیع چه جایگاهی داره؟
اصل مهدویت مورد اتفاق همه مسلمان ها هست. همونجوری که عرض کردم، ادیان دیگر هم در اعتقادات خودشون انتظار منجی رو در نهایت زمانه دارند، اما در قسمتی از این قضیه که معرفت به شخص منجی هست، قدری ما دوچار تفاوت معرفتی هستیم. شیعه که پرسیدید، با خبر مسلم و قطعی خودش منجی رو با نام، با نشان، با خصوصیت و با تاریخ تولد میشناسه. خصوصیت اعتقاد شیعیان این هستش که این حقیقت رو در مذهب تشیع از شکل یک آرزو و از شکل یک امر ذهنی محض به صورت یک واقعیت موجود تبدیل کردند. حقیقت این هستش که شیعیان وقتی منتظر مهدی موعودند، منتظر اون دست نجات بخشی هستند که در عالم ذهنیات فقط وجود نداره. واقعیتی هست که در عالم عین وجود داره. حجت خدا در بین مردم زنده است، موجوده، با مردم زندگی میکنه، مردم رو میبینه، با اونهاست، دردهای اونها رو حس میکنه. انسانهایی هم که اهل سعادت باشند، ظرفیت داشته باشند، گاه این توفیق رو دارن که به حضور ایشان برسند. بنابراین اعتقاد بر این هستش که فرزند مبارک امام حسن عسکری علیهم السلام، تاریخ ولادتشون معلومه، نوابی داشتند، معجزاتی داشتند و خدا به ایشون عمر طولانی داده. یک نکاتی هست که در اعتقاد به مهدویت اجمالاً میشه به اونها بپردازیم. نکته اول این هستش که وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافداه استمرار حرکت نبوت‌ها و دعوت‌های الهی است از اول تاریخ تا امروز. بنابراین امروز جامعه بشری با پیشرفت فکر و مدنیت و معرفت بسیاری از تعالیم انبیا رو که قبل‌ترها برای بشر قابل درک نبوده، مسائل عدالت، آزادی و کرامت انسان رو در واقع ازشون بهره برده. نگاه بعدی در باب مهدویت انتظار فرج هست که یک مفهوم بسیار گسترده است، هم مفهوم انتظار و هم مفهوم فرج. انتظار فرج فقط انتظار فرج نهایی نیست. وقتی میگن منتظر فرج باشید، معناش این هستش که هر بنبستی در دنیا قابل گشوده شدن است. فرج به معنای گشایش. بنابراین مسلمان شیعه با درس انتظار فرج رو یاد میگیره و یاد میگیره که قرار نیست برای مشکلات دست روی دست بگذاره و بنشینه و کاری نکنه. به خاطر همین هستش که در روایات ما انتظار فرج رو افضل اعمال دانستند. بنابراین معلوم میشه که انتظار در نگاه شیعه یک عمله، یک بیعملی نیست. و در مورد فرج هم که انتظار هم که عرض کردم، ما دو نوع انتظار رو در واقع بهش نگاه میکنیم. انتظار رو از دو مقوله بهش نگاه میکنیم، یکی انتظار ویرانگر، یکی انتظار سازنده. اون برداشت قشری از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود که فقط و فقط با باعث گسترش و اشاعه ظلم‌ها و ستم‌ها می‌شود در مقوله انتظار ویرانگر، و نقطه مقابل آن انتظار سازنده هست که افراد خودشون رو آماده می‌کنند برای رسیدن به شرایط انتظار.
بله، بسیار سپاسگزارم، خوب و جامع پاسخ دادید، ممنونم از شما. خب حاجای تسخیری، سوالی که از محضرتون داشتم، با توجه به اینکه به هر حال ما اعتقاد داریم که بحث مهدویت یک بحث جهانی هستش، میخواستم ببینم که موضوع مهدویت در دوران معاصر چه جایگاهی داره و عملا چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه این فرهنگ مهدویت گسترش پیدا کنه.
احضرید امروز در دنیا قدرت های بزرگ برای سلطه پیدا کردن بر جهان معاصر از شعارهای براقی استفاده میکنند، مثل آزادی، دموکراسی، حقوق زن، حقوق بشر، دفاع از مظلومین. این شعارهایی است که اینها برداشتند. در واقع این شعارها برانگیخته شده از مسئله ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه. ما در احادیث داریم که می‌فرمایند یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. یکی از رساله ها و اهداف بزرگ حضرت مهدی این است که عدالت را در جامعه بشری گسترش بده و ظلم را از بین ببرد. وقتی که ما با اندیشه ظهور، با اندیشه موعود زندگی می کنیم، در واقع یعنی ما این آمادگی رو داریم، همیشه باید آماده باش باشیم برای پاسخگویی این که ما در حرکات خودمون، در تلاشهای خودمون، در طرحهای خودمون، در مسئولیتهایی که پذیرفتیم، اهم از مسئولیت حکومتی، اهم از مسئولیت آموزشی و تعلیمی، اهم از جایگاه‌های اقتصادی خودمون، آیا ما به عنوان یک منتظر موعود هستیم؟ همونطور که سرکار دکتر خانم فرمودن، واقعا ما منتظر حقیقی هستیم؟ منتظر ظهور حضرت مهدی کیه؟ چه زمینه هایی برای ظهور حضرتش آماده کرده؟ آیا به عنوان یک فرد تونسته خودشو آماده کنه که هرگاه حضرت ظهور کرد از او پرسید حلال خدا را حلال دونستی، حرام خدا را حرام دونستی، از حق مردم دفاع کردی، حق دیگران را نخوردی، ظلم نکردی؟ آیا شما دنبال مسئولیت و قدرت و ثروت اینها بودی؟ اینها را که به دادن در راه خدا از اینها بهره بردی؟ در راه دفاع از مردم از اینها بهره بردی؟ یا هرچی بود منیت خودت بود، نه خدایی بود، نه انتظاری بود، نه موعودی بود؟ این حالت انتظار و منتظر موعود بودن یعنی آماده بودنه که هرگز نه در برابر ظالمان کرنش پیدا کنه انسان، و نه اینکه دست از تلاش برداره. اشاره فرمودن خانم دکتر به این که ما در منطقه اسلام چیزی به نام بن‌بست نداریم. شما کافیه همین تجربه 14 جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید. از زمین و زمان بلاهای دشمنان خدا بر این ملت بارید، محاصره اقتصادی، جنگ تحمیلی، وجود عناصر توطئه‌گر، کودتاچی، ترورها، تمام اینها رو جمع کنید. کافی است که یه دونه از اینها بر جایی در کشوری به وجود بیاد تا اون کشور رو متلاشی کنه، تا اون مردم رو داغون کنه. ولی میبینید که پیروان فلسفه انتظار و پیروان منتظران موعود به گونه ای حرکت کردند که هرگز بن‌بستی را ندیدند، چه در زمینهای اقتصادی، چه در زمینهای امنیتی، چه در زمینهای معنوی. امروز حفاظ قرآن، امروز کسایی که اندیشه های ناب انسانی و اسلامی را به دنیا منتشر میکنند در سرزمین ما کم نیستن. ببینید، من یه مصاحبه از هنتیکتون خوندم، آخری روزهای زندگیش بود. وقتی ازش میپرسن که منظورت از برخورد تمدن‌ها کدوم تمدنه، ایشون میگه که شما نگاه نکنید به تمدن روس و نمیدونم ژاپن و کجا و کجا. درگیری نهایی درگیری میان تمدن اسلام و لیبرال دموکراسی است. و اگر اسلام رو در نظر بگیرید، سه تا پایتخت هست، یه ریاض هست، یه قاهره است، یه تهران. ریاض امکانات داره، اندیشه نداره. قاهره اندیشه داره، امکانات داره. تهران هم اندیشه دارد و هم امکانات. پس باید با اونجا به اونجا حمله کرد و اونجا را خفه کرد در نطفه. یعنی اینها درک، با اینکه یکی از فیلسوفان تطبیقی غرب آقای هنتکتون، شما بید اینا از حس کردن این وجوده. چرا؟ چون که اینا دیدن که اینا پیروان فلسفه موعود و انتظار هستن. لذا میبینید که یکی از ادارات خاص وزارت امور خارجه آمریکا این است که در رابطه با تشیع و قضیه مهدویت، الان حدود 32-33 ساله که اینها در این خصوص مشغول به کار هستن، که البته ما به حمدالله روز به روز آگاهی مردم، تعلق آنها، فهم آنها از انتظار، فهمی نیست که بشین به تو سری بخور، ضربه بخور تا خود حضرت ظهور کند. نه خیر، باید تلاش کرد زمینه های ظهور را به وجود آورد و زمینه های ظلم را از سرزمین های ایران و سایر کشورها بدور.
بسیار سپاسگزارم از شما. جا
دین در دنیای مدرن،
خب در خدمت سرکار خانم دکتر برهمن هستیم. خانم دکتر، میدونیم که به هر حال موضوع امام عصر و تأثیر حضور ایشون در حیات بشری بسیار اهمیت داره. خواستم یک بررسی داشته باشید جایگاه امام عصر رو در حیات بشر امروز و آینده.
امام زمان علیه السلام طبق آموزه‌های دینی که به ما گفتند، جامعهشون رو بر چند پایه بنا می‌کنند. اول بر از بین بردن ریشه‌های ظلم، ریشه‌های طغیان، یعنی جامعه‌ای که ولی عصر ارواح ناله الفدا می‌سازند درش ظلم و جور نیست. همونطور که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر تسخیری هم فرمودند، این مسئله یک نگاه فطری است. بنابراین از بین بردن ظلم و جور نه فقط در جامعه ایران یا در جوامع مسلمان نشین، در همه دنیا. این ظلم که عرض شد، ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی، ظلم فرهنگی و هر گونه ستمی که در جوامع وجود داره، دیگر در آن جامعه آرمانی وجود نخواهد داشت. خصوصیت دوم جامعه ایدئال بالا رفتن سطح اندیشه انسان هاست، هم اندیشه علمی انسان، هم اندیشه اسلامی. یعنی در دوران ولی عصر نشانی از جهل، بیسوادی، فقر فکری و فرهنگی در عالم شما پیدا نمی کنید. مردم می تونند دین رو به درستی بشناسند و این در واقع در راستای اهداف بزرگ پیامبران هست. امیرالمؤمنین در خطبه نهج البلاغه شریف بیان کردند که و یثیر لهم دفائن العقول. لذا وقتی که افراد دین شناس باشند در جامعه ای که زنان و مردانش در سطوح مختلف قدرت فهم دین و استنباط رو داشته باشند، این جامعه علاوه بر نورانیت، اختلاف نظر و اختلاف رویه معنایی درش وجود نخواهد داشت. خصوصیت سومی که در آموزه‌های دینی ما میتونیم استخراج کنیم این هستش که همه نیروهای طبیعت و همه نیروهای انسان استخراج میشود. چیزی در بطن زمین بدون استفاده و بلا استفاده نمیمونه. این همه نیروهای معطل طبیعی، این همه امکاناتی که انسان میتونه از اونها به خوبی استفاده کنه، همچنین قوای کشف نشده‌ای که در خود انسان وجود داره و قرنها در بطن طبیعت بوده اما فقط به شکل بالقوه بوده، همه اینها به شکل بالفعل استخراج خواهد شد. لذا محور در دوران امام زمان محور فضیلت و اخلاق خواهد بود. هر کس دارای فضیلت اخلاقی بیشتر باشد، در جایگاه مقدمتری قرار خواهد گرفت. بسنده میکنم به همین میزان و در خدمت شما هستم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
دین در دنیای مدرن، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.